اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. خوبان همراه، شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری، سلام بر شما. از اینکه در یک روز دیگر، در شنبه دیگر در خدمت شما هستیم، خوشحال هستیم. روزتان به شادی و شادکامی. امیدواریم روز را که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشد و موفقیت. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما هستیم تا ساعت 11:55 که پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری می باشد. بسیار خرسند هستیم که رادیو ما را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدوار هستیم نشرات ما، برنامه هایی که تقدیم میکنه، رضایت خاطر شما را در پی داشته باشد. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 27 تا 29 از سوره مبارکه فت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى يبتغون فضلا من
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خداوند آنچرا به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت. به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام می شوید و در نهایت امنیت و در حالی که سرهای خود را تراشیده یا کوتاه کرده اید و از هیچ کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی دانستید و در این تأخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی برای شما قرار داده است. او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه ادیان پیروز کند و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربانند. پیوسته آنها را در حال رکوع و سجود می‌بینی، در حالی که همواره فضل خدا و رضای او را می‌طلبند. نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است. این توصیف آنان در تورات و توصیف آنان در انجیل است، همانند زراعتی که جوانه‌های خود را خارج ساخته سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارع آن را به شگفتی وامی دارد. این برای آن است که کافران را به خشم آورد، ولی کسانی از آنها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك. لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بی غایت ارگم و ام تعیننی علا طاعتك و لزوم عبادتك و استحقاق مثوبتك بلطف عنايتك و ترحمني بسدي و معاصيك ما احييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
با این برنامه ها در خدمت شما خوبان خواهیم بود تا ساعت 11:55. در ساعت 6:10 شنونده اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ خواهید بود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه آیا میدانید را در ساعت 6:20 تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. شش و 25 شنونده برنامه گلبانگ غزل خواهید بود. ترنم باران عنوان برنامه است که در ساعت 6:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از اخبار در ساعت 7:10 کاف صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 8:05 علاقمندان به برنامه زربان می توانند شننده این برنامه باشند به مدت 25. انیس تنهایی عنوان برنامه است که در ساعت 8:30 تقدیم شما می گردد. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند در ساعت 8:45 شننده برنامه خودشان شاپرک باشند. زنده با زندگی عنوان برنامه است که در ساعت 9 تقدیم شما خوبان و همراهان گرامی می شود. در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار هم بررسی مطبوعات ایران و افغانستان را خواهیم داشت. بعد از اخبار و تقدیم مطبوعات ایران و افغانستان در ساعت 10:25 در مسیر دانایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 10:45 شننده برنامه قرار بندگی خواهید بود. انعکاس عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 11:15 تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. در ساعت 11:50 آیا میدانید را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه دوم حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 8 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 20 فوریه سال 2021 میلادی است. ۴۰۹ سال پیش در چنین روزی 8 رجب سال 1033 هجری قمری،
شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن، معروف به شیخ حراملی، فقیه و محدث مشهور مسلمان، در جبل عامل لبنان متولد شد. او پس از سالها مطالعه و تحقیق در شمار بزرگان فقه و حدیث درآمد و کتابهای متعددی را بر رشته تحریر درآورد. از میان آثار او کتاب وسائل الشیعه از اهمیت زیادی در فقه و حدیث برخوردار است. از دیگر کتاب‌های شیخ حراملی میتوان به کتاب هدایت الامه و کتابی در شرح احوال علمای جبل عامل در لبنان اشاره کرد. این دانشمند بزرگ مسلمان در سال 1114 هجری قمری وفات یافت.
۲۵۱ سال پیش در چنین روزی 8 رجب سال 1191 هجری قمری،
سید حسین خانساری، عالم بزرگ و روحانی متعهد درگذشت. این دانشمند شاگردان بسیاری را تربیت کرد و برخی از آنها در ردیف علمای بزرگ عصر خود قرار گرفتند که از جمله آنها میتوان به علامه بحرالعلوم اشاره کرد. سید حسین خانساری آثار متعددی از خود بر جای گذارده که شرح دعای ابو حمزه و شرح زیارت عاشورا از آن جمله است.
۱۱۴ سال پیش در چنین روزی برابر با 8 رجب سال 1328 هجری قمری،
آیت الله سید عبدالله بهبهانی از رهبران اصلی نهضت مشروطه به شهادت رسید. آیت الله سید عبدالله فرزند سید اسماعیل مجتهد بهبهانی در حدود سال 1260 هجری قمری به دنیا آمد. و پس از تحصیل مقدمات علوم شرعی راهی نجف اشرف شد و در حوزه درس آیات عظام شیخ مرتضی انصاری، میرزا محمد حسن شیرازی و سید حسین کوه کمری شرکت جست. سید عبدالله بهبهانی پس از اخذ اجتهاد در سال 1295 به تهران بازگشت و پس از فوت پدر مقام مذهبی او را احراز کرد. سید به دلیل هوش فطری و صراحت بیان در حوزه علمیه تهران به مرور به شهرت دست یافت و در شمار علمای بزرگ پایتخت درآمد. آیت الله بهبهانی در جریان مشروطه به همراه آیت الله سید محمد طباطبایی رهبری اصلی مشروطیت را بر عهده داشت و در راه تحقق آرمان انقلابی خیش صدمات فراوانی دید و مدتی به عتبات تبعید شد. وی در واقعه به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه قاجار به اسارت قزاقان درآمد و بسیار شکنجه شد. آیت الله بهبهانی پس از اعلان مشروطیت فعالانه در برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس ملی شرکت جست و هیچ مقام دولتی را نپذیرفت، ولی در همه کارها نظارت کامل داشت. در مجلس دوم که نمایندگان به دو گروه تندرو و میانه‌رو تقسیم شده بودند، وی به حمایت از میانه‌روها برخاست. در این حال تندروان کمر به قتل او بستند. سرانجام آیت الله بهبهانی، این روحانی آگاه و مجتهد مبارز، در 8 رجب سال 1328 هجری قمری در سن 68 سالگی توسط اشخاص نقابداری که به منزل او حمله کرده بودند به ضرب 3 گلوله به شهادت رسید. از این عالم برجسته 25 رسالت در فقه بر جای مانده است. سی سال پیش در روز دوم حوت سال 1369 هجری شمسی، استاد عبدالرحمن شرفکندی، نویسنده، مترجم و شاعر کرد ایرانی متخلص به هجار درگذشت و در سال 1300 هجری شمسی در نزدیک مهاباد از شهرهای غرب ایران در خانواده فاضل متولد شد و از دوران کودکی به نویسندگی و سرودن شعر علاقه فراوان داشت و به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه مجبور به خروج از ایران شد و مدتی را در عراق، لبنان و سوریه به سر برد. شرفکندی در سال 1354 هجری شمسی به ایران بازگشت و تا پایان عمر به نویسندگی، ترجمه و سرودن شعر پرداخت. از آثار این نویسنده کرد ایرانی میتوان به ترجمه قرآن کریم و نیز ترجمه کتاب قانون ابن سینا به زبان کردی در 7 جلد اشاره کرد. کتاب روابط فرهنگی ایران و مصر و دیوان برگ سبز از دیگر آثار استاد شرفکندی است. بیست و چهار سال پیش در روز دوم حوت سال 1375 هجری شمسی در حمله تروریست‌های تکفیری به کنسولگری ایران در شهر ملتان در شرق پاکستان 8 تن از اعضای کنسولگری ایران از جمله سید محمد علی رحیمی رایزن فرهنگی ایران به شهادت رسیدند. 6 سال پیش از آن نیز صادق گنجی رایزن فرهنگی ایران در لاهور در شمال شرقی پاکستان توسط تکفیری‌های وهابی به شهادت رسیده بود. شهید رحیمی فرد مذهبی و انقلابی بود که چندین مأموریت دیپلماتیک در کشورهای افغانستان، نیجریه، هند و پاکستان انجام داده بود. از جمله وی به مدت 7 سال مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو بود. رحیمی با وجود آن که در دوران مأموریتش در پاکستان به طور مکرر توسط عوامل تروریستی وهابی تهدید شده بود، همچنان به مأموریت خود ادامه داد تا آنکه تروریست‌های تکفیری وی و همکارانش را به شهادت رساندند. با آنکه دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان عاملان این جنایت را به 7 بار اعدام محکوم کرد، اما دادگاه عالی همه آنان از جمله ملک اسحاق رهبر این گروه تروریستی را تبرئه کرد. اما وی به هنگام انتقال به زندان دیگر در ماه جدی سال 1393 هجری شمسی به دست پلیس پاکستان کشته شد. هشت سال پیش در چنین روز دوم حوت سال 1391 هجری شمسی، آیت الله خوشوقت از علمای برجسته ایران درگذشت. آیت الله عزیز الله خوشوقت مجتهد و استاد اخلاق بود. او از بارزترین شاگردان اخلاق و عرفان علامه طباطبایی بود و در اوایل انقلاب عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بود و از علمای حوزه علمی تهران محسوب می شد. آیت الله خوشوقت اوایل دلو سال 1391 هجری شمسی به سرزمین وحی سفر کرد. وی پس از 6 روز اقامت در مدینه منوره 14 ماه دلو برای انجام اعمال مناسک حج عازم مکه مکرمه شد، اما پس از انجام اعمال دچار عارضه تنفسی شد و در بیمارستان مکه بستری شد و دار فانی را ودا گفت. و سرانجام 5 سال پیش در چنین روزی 20 فوریه سال 2016 میلادی شیخ احمد عامر قاری برجسته و سرشناس مصری درگذشت و در سال 1927 میلادی در مصر متولد شد. احمد عامر در کودکی قرآن را حفظ کرد و به استخدام ارتش درآمد. سپس در سال 1963 به رادیو پیوست. این قاری برجسته مصری به کشورهای مختلف همچون فلسطین، سوریه، عربستان، فرانسه، آمریکا، برزیل و انگلستان سفر کرده بود. احمد عامر تا کنون چندین بار به ایران نیز آمده و بارها در مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی ایران به عنوان داور شرکت کرده بود. آخرین بار این قاری برجسته مصری سال 1392 هجری شمسی در مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و پس از پایان این رقابت ها در محضر مقام معظم رهبری تلاوت کرد و با صدای زیبای خود در سن 86 سالگی حاضران در جلسه را مات و مبهوت تلاوت خود کرد، تا جایی که بسیاری با شنیدن صدای استاد عامر اشک ریختند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
آیا می دانید؟ عنوان برنامه ایست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا تا کنون در مسجد عیدگاه کابل نماز خوانده اید؟ در بیشتر ولایات افغانستان یک مسجد با نام مسجد عیدگاه وجود دارد. در مساجد عیدگاه علاوه بر نمازهای روزانه، نمازهای اعیاد در طول سال نیز برگزار می شود. همچنین اجتماعات در مناسبتهای مختلف و برنامه ریزی در مورد بعضی مسائل در مساجد و بخصوص مساجد عیدگاه صورت می گیرد. یکی از بزرگترین و قدیمیترین مساجد افغانستان مسجد عیدگاه کابل می باشد. این مسجد از شمال به ارگ ریاست جمهوری و پل محمود خان و از غرب به چمن حضوری و غازی استادیوم میرسد. مسجد عیدگاه کابل ظرفیت هزاران نمازگزار را دارد. مسجد عیدگاه کابل دارای 76 گنبد کوچک کاهگلی و یک گنبد بزرگ آهنی است. یک محراب بزرگ در مرکز مسجد و دو محراب کوچکتر نیز در قسمت پایینی مسجد وجود دارد. رواق‌ها و مناره‌های مسجد عیدگاه کابل مزین به نقوش اسلامی هستند. ساختمان مسجد نیز از حیاط آن حدود 1 متر بالاتر است. همچنین صحنه مسجد با سنگ‌های مرمر سفید پوشیده شده است. روی یکی از دیوارهای داخلی مسجد کتیبه‌ای وجود دارد که تاریخچه مسجد به اختصار بر آن نوشته شده است. مسجد عیدگاه کابل در روزگاران پیشین به مسجد چمن نیز مشهور بوده است. این مسجد در سال 1311 بنا گشته و کار ساخت آن در سال 1315 به پایان رسیده است. البته برخی از مورخان میگویند که مسجد چمن در دوره امیر شیر علی خان ساخته شده است. بعد از آن در زمان عبدالرحمن در سال 1886 میلادی مسجد چمن و مسجد بخارا هر دو با هم یکی شدند. بعد از ادغام و ساخت دوباره آنها در نهایت مسجد عیدگاه نام نهاده شد. حاجیان هر سال قبل از سفر به سرزمین وحی ابتدا در مسجد عیدگاه کابل گرد هم می آیند. در آنجا پس از بررسی موارد ضروری و خداحافظی با اقوام و دوستان عازم حج می شوند. مسجد ایدگاه کابل در طی سالیانی که از ساخت آن می‌گذرد دچار آسیب‌هایی شده است، بخصوص در حملات تروریستی چند سال گذشته که جای گلوله‌ها به وضوح بر در و دیوار مسجد مشاهده می‌شود. اگر به کابل سفر کردید، نمازی هم در این مسجد باشکوه بخوانید و ما را نیز از دعای خیرتان بی‌نصیب نگردانید، با امید آبادانی هرچه بیشتر سرزمین افغانستان. تا سلامی دوباره، بدرود.
از علاقمندان به موسیقی دعوت میکنیم شنونده برنامه گلبانگ غزل باشید. مدت پخش این برنامه 10 دقیقه میباشد. امید که از این برنامه لذت ببرید.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سر بلندی در آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه نشسته ایم که هر کدامشان استوانه ای از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را برشته نظم کشیده و سروده است.
گر قبیلی ملال نیم گر قبیلی ملال نیم شاد کن مرا آباد اگر نمی کنی آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا.
ای شده غره در جهان دور مشو دور مشو، یار و نگار در برت دور مشو دور مشو. خلق منم، خانه منم، دام منم، دانه منم، عاقل و دیوانه منم. دور مشو، دور مشو.
این شده غر در جهان، دور مشو، دور مشو.
کعبه اسرار منم، جبه و دستار منم، راهب و زنار منم. دور مشو، دور مشو. میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم. دور مشو، دور مشو.
میر منم، پیر منم، بسته با زنجیر منم، صاحب تدبیر منم. دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم. دور مشو، دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم. دور مشو، دور مشو.
شمس شکر رز منم، خنجر خون ریز من. مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو ای شود غار در جان
یار و نگار در برد
دور مشو دور مشو
دور مشو دور مشو
یار و نگار در برد دور مشو دور مشو
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر بدرود.
همچنان در خدمت شما عزیزان می باشیم از نشرات رادیو دری. امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شننده برنامه ترنم باران باشید.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم معجزه کردی و باز شور به پا میشود پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود
به نام خدای مهر و معرفت کردگار بی همتای کریم لحظه لحظه زندگیم پر از ترنم باران مهر توست دلم میخواهد در میان آفتاب لطفت همچون نیلوفری قد بکشم و با صدای نقار خانه‌ات سر به آسمان بسایم و به تمام فرشتگان بگویم که شما امام مهربان منی سلام بر شما و بر تمام خوبی‌هایت السلام علیک ایها الامام الرؤوف علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته طلوع عشق از همین جاست از مشهد شهر بهشت سلام بر مهربان ترین شهر دنیا که هوایش بوی مهر امام مهربانی ها را می دهد و سلام بر شما که زائر امام رضا هستید با برنامه خودتان ترنم باران خوش آمدید عزیزان بیشک در زیارت ائمه معصومین سری بزرگ و واقعیتی بلند مرتبه وجود دارد که تا بدین حد به آن سفارش شده و برای آن اجر لحاظ شده است. اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. و دیگر نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در اعمال مستحب به عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش نشده است که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش گذاری زیارت بر این مرتبه است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن.
با شما هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه ترنم باران. از شما دعوت میکنم که در این لحظه با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند مهربان، سلام به همتان دوستان عزیز، وقتتان بخیر. با شما هستم و خوشبختانه آقای عبدالجبار شجاع آگاه امور دینی هم با ما هستن که امروشون گفتگوی دارم در رابطه به حسن خلق. سلام و خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش باشید و همه شنوندگان عزیز
زنده باشین. خوب است با عنوان اولین پرسش در این رابطه صحبت داشته باشین که حسن خلق چیست و جایگاه از او در زندگی یک مسلمان چگونه باید باشه؟
تشکر از سوالی زیبا و سوالی جامعی که کردین. حسن خلق یکی از صفتهای معنوی است که در وجود هر انسانی باشد. او انسان از لحاظ معنویت هم ترقی پیدا میکنه و همچنین از لحاظ حسی و از لحاظ مادیت هم در میان مردم رشد و ترقی پیدا میکنه و ترقی حاصل میکنه. و این یک صفت معنوی هست که در وجود انسان، چون یا خلق یا از لحاظ حسن میباشه یا قبیح میباشه. و این خلق حسن هم در شریعت محمود هست، حکم شریعت هم است و هم عقل ایره میپسندد و همچنین در میان جامعه هم مطرح هست، اجماع امت هم برمی هست. باید که انسان خلق زیبا داشته باشه. تنها عبادت کردن کفایت نمی کنه و تنها در معاملات با مردم دیگر پیشرفتن هم کفایت نمی کنه، بلکه در هر شؤون زندگی انسان باید اخلاقی زیبا داشته باشه. خلق یک صفتی هست که معنوی هست، یک صفاتی هست که در باطن انسان هست، از قبیل دور شدن از حسد هست، از قبیل دور شدن از بغض و عداوت هست، از قبیل پاک کردن وجود خود از امراض باطنی هست که باعث دشمنی با دیگرها میشه، باعث قتل و غارتگری، باعث سرقه و غیره چیزها میشه. این را خلق حسن گفته میشه.
بله، خب فکر میکنین چقدر خوب است که مسلمانان الگو قرار بتن بر خودشون، بزرگان دینی را مثل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، و چطور میتونیم پیروی کنیم از حسن اخلاقشون؟
چگونه ما میتونیم که از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی بکنیم؟ در قدم نخست ما نیاز به تعلیم داریم، به تعلیم و تربیه داریم و نیاز به تربیه که ما در مجالسی علما بنشینیم، در مجالس کسایی که از همی اخلاق نیک و از اخلاق زیبا بهرمند هستند، و همچنین ما از قرآن کریم مطالعه خوب داشته باشیم. در قرآن کریم جاه جا الله متعال در مواضع مختلف انسانها را توصیه به اخلاق زیبا میکند. مثلا در جای حقوق الله و حقوق العباد را ذکر میکند و بعد از او میگه و قولوا للناس حسنا، شما با مردم سخن نیک بگویید، که در سخن گفتن هم ما همچنین از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بهره داشته باشیم و مطالعه کافی داشته باشیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، که ما مبعوث شدم، ما فرستاده شدم تا ای که اخلاق را برای مردم نشان بدم، اخلاق را برای مردم یاد بدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خانواده خودش چگونه و برای خانواده دیگرها، یعنی انسان ها با در خانواده خود چگونه زندگی داشته باشه، با مردم دیگر چگونه زندگی داشته باشه. ایره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده که می فرماید احسن الناس الى الله احسنكم خلقا، بهترین شما در نزد الله کسی است که اخلاق زیبا داشته باشه. با می فرماید که الخلق و عیال الله، مخلوقات تمامش مخلوقات الله متعال هستند و بهترین اونا کسی است که با اهل و عیال خود اخلاق زیبا داره و ما هم با اهل و عیال خود اخلاق زیبا دارم. همچنین ما به مطالعه و به سیرت صحابه های کرام که در راستای جهاد، در راستای معاملات و خرید و فروخت، با همچنین از سیرت تابعین تابعین و علما و بزرگانی که اسلافی که از ما گذشتن، کتاب های از اونها را مطالعه بکنیم، با ما میتوانیم که اخلاق درست را انتخاب بکنیم.
بله، خوب خوب است در آخر در رابطه صحبت داشته باشین که پیام دین به افرادی که حسن خلق را در نظر نمیگیرن چیست؟ چرا بعضی ها برشون بی‌تفاوت است که اخلاقشون چگونه باشه و دیگرها در رابطه با شخصیت اخلاقشون چی فکر باید بکنن؟
پیام دین در متعلق کسایی که اونا اخلاق ندارن، اونا می است که یعنی اونها اصل حقیقت اسلام را درک نکردن. پیام اسلام می است که به اونها توصیه میشه که اونها اخلاقشان را درست بسازن. چرا؟ خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم نمونه اخلاق زیبا بود که الله در قرآن میفرماید انک لعلی خلق عظیم، تو بر بهترین اخلاق هستی. حالا ما را الله متعال تاکید کرده به اینکه شما اطاعت و پیروی پیامبر را بکنید، و اطاعت و پیروی پیامبر صرف در سخن گفتن نیست، صرف در عبادت نیست، بلکه در تمام شؤون زندگی هست. بنان کسایی که از اخلاق اونا بهره ندارن و اونها یعنی اخلاق زیبا ندارن، گویا که او یکی از سنت های اسلام را یا یکی از اصول اسلام که اخلاق زیبا هست محروم ماندن و در نتیجه اونا یک مسلمان کامل اونا را گفته نمیشود.
بله آقای عبدالجبار شجاعگاه مردینی، بسیار تشکر از شما.
تشکر، شما هم زنده باشید و سلامت باشید و تمامی شنوندگان عزیز خوش و خرم باشند. خداوند برای همگی اقشار جامعه اسلامی به خصوص مردم افغانستان توفیق عنایت بفرماید که اخلاق زیبایی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای مردم درس داده و را به خود بگیرند.
تشکر میکنیم از همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی و همچنین جهانی سپاس از شما عزیزان که ترنم باران را برای شنیدن انتخاب کردید. چه دلرباست مهربانی های تو و چه زیباست بزرگی های تو. دلم گندمزاریست که نسیم مهرت در گوشه گوشه آن میوزد و عاشقانه ترین زیارت عالم زیارت حرم مهربان شما میشود. چشمه های خروشان تو را میشناسند، موجهای پریشان تو را می شناسند، پرسش تشنگی را تو آبی جوابی، هم تو گلهای این باغ را می شناسی، هم تمام شهیدان تو را می شناسند، گرچه روی از همه خلق پوشیده داری، آی پیدای پنهان تو را می شناسند. اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد، چون تمام غریبان تو را می شناسند. کاش من هم عبور تو را دیده بودم، کوچه های خراسان تو را می شناسند. در خدمتتان هستیم از رادیو دری مشهد مقدس با برنامه ترنم باران. اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان پیامکی ارسال کنید، از طریق این دو تا شماره میتونید با ما در ارتباط باشید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. صدای ناظم در بلنگوی مکتب پیچید و حولی از صدای آقای ناظم پر شد.
کلاس دهم زودتر بروین سر جلسه. پایش را روی رایزینه ها گذاشت. نزدیک ورودی سالن امتحان که رسید، رو به سمت حرم امام رضا علیه السلام استاد و گفت: آقا جان، میخواهم بروم امتحان بدهم. مثل همیشه هوایم را داشته باش. سلامی به امام رضا گفت و محکم به طرف در ورودی گام برداشت. امام رضا علیه السلام می فرمایند: پنهان کننده کار نیک پاداشش برابر 70 حسنه هست و آشکار کننده کار بد سرفکنده است و پنهان کننده کار بد آمرزیده است. در میان همه خوبی ها خوبی شما نوری دارد به نام عشق که از پهنه بیکران قلبتان میتابد و جان همه از این همه مهر منور میشود. سلام بر شما و خوبی ها و مهربانی های بیپایان شما. تا برنامه دیگر، دعای مهر امام هشتم علیه السلام بدرقه راهتان دوستان. تا سلامی دوباره، بدرود.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض. این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. اینجای